أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. در جلسه قبل بمناسبة بحث جریان آیاتی که در مورد سابعین وارد شده بود، اشاره ای کردیم به بعض از شبهاتی که مطرح شده، و یکی از اون شبهات شبهه پلورالیسم معرفتی است، یا به تعبیر دیگر تکثرگرایی. یعنی چی؟ یعنی ولو ممکنه حقیقت در عالم واقع یک چیز بیشتر نباشه، اما هیچ کس چون حاوی تمام اطلاعات و معارف و حقایق نیست، نمیتونه بگه منم که صاحب اون حقم و تو بر باطلی. نه خیر، کل یعمل علی شاکلته به تعبیر من، و همه حظ و بهره ای از حقیقت را دارن. لذا در هر زمانی شما پیرو هر دین و آیینی باشی، چون اولا بهره ای از حقیقت رو داری، و ثانیا غیر تو نمیتواند ادعا کند که من حق مطلقم. لذا تدین به تمامی ادیان که هدفشون خدا باشه جائزه. چه اونی که میگه خدا یکیست، قل هو الله احد، هو الله الواحد الی آخر، چه اونی که میگه خدا دوتاست، خدای خیر داریم خدای شر، چه اونی که میگه خدا ستاست، اقانیم ثلاثه، اقنومها، پدر و پسر و روح القدس، فرقی نمی کنه. در همه موارد یکیه. که ما دیروز در این زمینه یک سری نکات رو عرض کردیم، و امروز چون بعد میخوام بحث ازدواج مرتد رو توضیح بدم، ناگزیرم یه ذره جایگاه عقل و عقلانیت رو در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام فقط تیتروار اشاره کنم. دقت کنید، این مطالب رو نوشتم، مطالب همایش اندونزی بهمن ماه 1397 جاکارتا. اونجا یک همایشی بود، حقیر اونجا داشتم صحبت میکردم. من چند تا برنامه داشتم، یکیش جایگاه عقل و عقلانیت در فرهنگ اهل بیت بود، یکیش مبانی کلامی همزیستی مسالمت آمیز بود، اینم یه برنامه بود، و یکی جایگاه عدالت و رحمت در آموزه های رضوی حضرت رضا سلام الله علیه بود. حالا این عقل و عقلانیت خیلی کوتاه و سریع سرفصل و تیتراش رو اشاره میکنم. یک، توجه اسلام و مکتب اهل بیت به بحث جایگاه عقل. انما یتذکر اولو الالباب، عقل در قرآن اهمیت تعقل و تأکید به استفاده از عقل. تعریف عقل، ما تعریفی نداریم، البته تعریف به آثار داریم. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. یا مثلا ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، صاحبان لب لب به عقل مخزون میگن، اون خزانه عقل. یا الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. در روایات هم ذکر آثار شده، همین که عرض کردم العقل ما عبده به الرحمن تا آخر، و هم این که چه چیزهایی عقل رو تقویت میکنه و چه چیزهایی عقل رو تضعیف میکنه، یا نورانیت عقل چیا بیشترش میکنه چیا کمش میکنه. یادتونه توی بنیت المرید مرحوم شهید ثانی این شعر رو به مناسبت آورده بود: انارت العقل مکسوفن به طوع هوا و عقل آسل هوا یزداد و تنویرا. یادتون اومد؟ نه به نظرم، و الا چهره مبتهج میشد. انارت العقل پرتو، اناره نور دادن، پرتو افشانی عقل مکسوفن به طوع هوا، روش پوشش قرار میگیره، کسوف که میگیم به طوع هوا، به اطاعت از هوای نفس، و عقل و آسل هوا یزداد و تنویرا. اون کسی که معصیت کنه و نافرمانی کنه با هوای نفس، یعنی مقابله کنه، عقل اوست که هی ازدیاد تنویر داره، نورانیت و پرتو افشانی معرفتی. گناه هر چیز بیشتر، پرتو روی عقل بیشتر، هر چه کمتر پرتو افشانی عقل بیشتر. در روایات ما عقل رو هم ما عبده به الرحمن و اکتوسه و به الجنان گفتن، هم تعریفش رو گفتن تمیز دهنده خوبی از بدی. در این زمینه یه روایت از امام کاظم علیه السلام عرض میکنم، دارم سرفصلا و تیترا رو میگم. من ازلم، بله، من سلت سلاسن ان سلاس فکأنما اعان علی هدم عقله. سبحان الله. اگر کسی سه چیز رو بر سه چیز مسلط کنه، گو این که خودش اعانه کرده و کمک کرده علی هدم عقله. هدم یعنی یه چیز رو از اساس دیگه آدم ویران کنه، این رو میگن هدم. چیه؟ من ازلم نور تفکره به طول عمله، عمل با همزه، کسی که تاریک کنه نور تعقل و تفکرش رو با آرزوهای دور و دراز، آرزوهای دنیوی، همش دنبال آمال و آرزو میده، و محا محو کند ترائف حکمته به فضول کلامه، حکمتهای طرفهای حکمت، اون نابهای حکمت آمیز رو محو کنه به فضول کلامه، کلام بی خود، لغم، کلامهای زیادی که فائده ای درش نیست، و اطفاء نور عبرته و خاموش، اطفاء حریق، و خاموش کنه نور عبرتگیریش را به شهوات نفس، شهوات نفسانی غیر صحیح، فکأنما اعان علی هدم عقله. خب پس این هم یه جهت در روایات. حالا عرض میکنم، میخوام اونا رو عرض کنم. خب جایگاه عقل چیه؟ اونو به اصطلاح ما بهش میگیم قوه عاقله، قوه متفکره، ولی هر کی او قوه رو داره الزاماً عاقله در آیات و یا روایات نیست. عقل اونیه که آثارش ظاهر بشه، او علمه، او کیاسته، او زیرکیه، عقل بهش گفته نمیشود. عقل همینیه که عرض کردم، از راه آثارش میشه شناختش. در اهمیت عقل و جایگاه عقل، صدیق و کل امرئ ان عقله و عدوه جهله، لا یستکمل عبد حقیقت الایمان حتی یکون فیه ثلاث خصال فلان، افضل العقل معرفت الانسان نفسه. او شعر معروف یادتونه از امیر مؤمنان علیه السلام: اتزعم انک جرم صغیر و فیک انقضى العالم اکبر تا آخر. شیوه قرآن بر استفاده از عقلانیت: ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب. داره قرآن میگه مثل عیسی نزد خدا مثل مثل آدمه، مگه خدا آدم رو از تراب خلق نکرد؟ تازه آدم رحمی هم وجود نداشت. عیسی که لااقل مادری که وجود داشته که، پس خدایی که تونسته آدم رو بدون پدر و مادر بیافرینه، به تعبیر حقیر به طریق اولا آفرینش عیسی برای خدا انجام، برای خدا که راحت تر نداره، اما برایی که استدلال برای اونها باشه. یکی دیگه از مثالهای قرآنی استفاده از این لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، که اسمشو آقایان گذاشتن قیاس استثنایی اتصالی. قیاس استثنایی اتصالی دو نحوه انتاج داشت، یکی استثناء میکردیم این مقدم رو، نتیجه میگرفتیم این تالی رو، یکی استثناء میکردیم نقیض مقدم رو، بله استثناء نتیجه میگرفتیم نقیض، معذرت میخوام، استثناء میکردیم نقیض تالی رو، نتیجه میگرفتیم نقیض مقدم رو. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا ولم تفسدا، پس آلهه الا الله بگید نیست. خب و امثال اینها، توجه دادن به این، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، جاسیه 13، لقوم یعقلون، نحل 12، اولو الالباب، افلا ينظرون، افلا یتدبرون، انا هدیناه السبیل، اما شاکرا و اما کفورا، و قل الحق من ربکم، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، تا آخر، که ما وقتی نگاه میکنیم الا ما شاء الله. حالا اهل بیت تجلی های عقلانیتشون، یکیش در مناظراتشونه که دیگه بحث وسیعی داریم، باز در مناظرات توصیه به با پیروان مکاتب، یک استفاده از نقاط مشترک مورد قبول همه، دو به خصوص از مطالب کتاب های خودشون، سه اول اسلام رو حق مطلق برای طرف تصویر نمی کردن، می گفتن انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین، یا ما یا شما، در بر هدایتیم یا در گمراهی آشکاریم. بعد در استدلال عقلی بر اساس مشترکات اعتقادی وارد می شدن و بحث رزق، بحث چی و چی، این یکی تجلیش در مناظرات بود. تجلی دوم مقابله با غلو و غالیان بود، اینهایی که العیاذ بالله اهل بیت را خدای عالم می دانستن، اینها را مبارزه می کردن. یعنی عقلانیت دین و فرهنگ اهل بیت علیهم السلام. ابراهیم پسر رسول خدا از دنیا رفت، اتفاقا همون روز کسوف و خورشید گرفتگی بود، اینا آمدن گفتن که چون پسر پیغمبر خدا از دنیا رفته کسوف شده، حضرت بودن ابدا، فرمودن نه این یک پدیده طبیعی جوی بوده، اتفاق افتاده، ربطی به ابراهیم نداره. ولو کنار قبر ابراهیم، درون قبرستان بقی، خدا قسمت همتون کنه ان شاء الله، اونجا نشسته بودن، اشکهای نازنینشون میریخ، دومی که خودش خشن و چنین و چنان بود آمد العیاذ بالله به پیغمبر اکرم اعتراض کرد، گفت برای چی گریه میکنی، مگه گریه دارد؟ چقدر زیبا فرمود القلب یحزن و دمع یجری، عشق جاری میشه، اما ولا نقول الا ما یرضی الرب، اما ما چیزی جز اونچه که رضای خدا درونه نمیگیم. بله قلبمون محزون میشه، اونم قلب عالم امکان، که پیغمبر اکرم عجیبه، انا ارسلناک رحمتا للعالمین فبما رحمت من الله لنت لهم، تا آخر. خب پیغمبر ببینید چقدر، خب حالا اگر اون موقع پیغمبر میگفتن حالا که اینا دارن اینجوری تصور میکنن یه به نفع دین تموم میشه دیگه، خب ما بپذیریم، و امروز چی میشد؟ ما که امروز میشنویم، بعد آیا اعتمادمون العیاذ بالله به پیغمبر اکرم همون قد میمون؟ نه، همیشه مطلب حق، عقلم که من میگم منظورم عقل فطری است، عقل فطری غیر مشوبه به اوهام و خیالات و افکار نفسانی انسانی و اینها، اون عقل فطری محض. خب این بله امام حسین علیه السلام که از دنیا رفت، امام صادق فرمودن که آسمان بر حسین و بر یحیی بن زکریا گریست. سوال شده هاجون گریه آسمان چگونه بوده؟ فرمودن کانت تطلع حمرا و تغیب حمرا، خورشید صبح که طلوع میکرد قرمز قرمز بود، غروبم قرمز قرمز بود، همه پهنه آسمان. خب اینجوری بود. علا ای حال، یکی مقابله با غلو و غالیان. ولی تا میگیم غلو اشتباه برداشت نکنید که بگید که اگر کسی بگه که اهل بیت میتونن فلان معجزه رو کنن این قال الیاذ بالله نزلونا عن الربوبیه و قولوا فینا ما شئتم. یا جابر امام باقر علیه السلام ان الله اقدرنا علی ما نريد، که حالا اگر بخوام وارد اون فاز بشم خیلی دیگه بحث مفصل میشه. بحث تقویت عقل، من اراد الغنا بلا مال و راحت القلب من الحسد و السلامت فی الدین فلیتفرع الی الله عز و جل فی مسئلته بان یکمل عقله. از خدا بخوایم عقلمونو کامل کنه. فمن کمل عقله قنع بما یکفیه و من قنع بما یکفیه استغنا و من لم یقنع بما یکفیه لم یدرک القنا غنا و بینیازی ابدا. بله گفتارهای بشری حرفایی دارن، نمیدونم عقول عشره رو میگن چون خدا وجود واحده به معنای حقیقی و ترکیبی در او نیست و واحد حقیقی است، یک چیز بیشتر از او صادر نمی شود. الواحد لا یستر عن الا الواحد، که ما همراهی نمی کنیم با این حرف. خدای متعال ان الله على كل شيء قدير. حالا آیان آمدن میگن نخیر، باید از او فقط یک چیز صادر شود. بعد گاهی به بحث الشيء ما لم يجب لم يوجد میرسد که اینها همش قابل مناقشه از سر جاش، در مقام بیانش نیستم. الا ای حال، اون غلو واقعی را مکتب اهل بیت به شدت کنار میزند، اما این اشتباه نشه با اینکه آدم فکر کنه تا کوچکترین فضیلتی و معجزه ای نقل شود بگن این غالی است. نه خیر، حد غلو رو باید شناخت و از اون حد جلوتر نرفت. به تعبیر حقیر، شاید خیلی از حدهایی که بین ما طلبه ها فکر کنیم غلو باشه، این هنوز مادون مقامه و جایگاه رفیع اهل بیت باشد. بعضی ها بله، بعضی از تعبیرها و اعتقادها بله، ولی اینها نوعا این گونه نیست. خب حالا برگردیم، میرسیم ما به ازدواج با مرتد در ادامه همین بحث. دقت کنید بزرگان این بحث رو در چهار جا آوردن. دیگه من بحث عقل رو فاکتور گرفتم، فقط یه سرفصلای اشاره کردم برای مطالعات و تحقیقات خودتون. ازدواج با مرتد رو و مباحث مربوط به مرتد، یکی در کتاب الطهاره آمده، مثلا حالا جواهر الکلام جلد 6 صفحه 46. دو، در بحث موانع نکاح و ما یحرم بالکفر آمده که همین بحث ما نحن فیه، جواهر جلد 30 صفحه 47 و جواهر جلد 30 صفحه 79. جای سومی که بحث مرتد در فقه آمده موانع ارث، موانع ارث یکی که جواهر جلد 39 صفحه 15. و چهارم اینجا حد مرتد، جواهر جلد 41 اگر درست یادم باشه صفحه 600، حالا احتمال میدم صفحهشو درست یادم نباشه. خب این اول بحث احکام مرتد. چهار، خب حالا اینم بگم، مرتد یا مرد یا زن، یا فطریس یا ملی. مرتد فطری به کی میگن؟ به کسی میگن که در لحظه انعقاد نطفش یکی از پدر یا مادرش یا هر دو مسلمان بوده باشند. اون لحظه ای که نطفه این بچه منعقد شده یا پدرش یا مادرش یا هر دو مسلمان باشند. این میشه چی؟ خب و این به سن بلوغ رسید خودش اسلام رو اختیار کرد، بعدن از اسلام خارج شد العیاذ بالله. این رو بهش میگیم چی آقایان؟ مرتد فطری. خب یکی هم مرتد ملیه. مرتد ملی یعنی چی؟ یعنی اونی که در لحظه انعقاد نطفش نه پدر و نه مادرش هیچ کدام مسلمان نبودن، لحظه بلوغش شد اسلام را اختیار کرد، دوباره از اسلام خارج شد. یعنی به تعبیر حقیر ارتداد حتما باید قبلش یک اسلام آوردنی بگید باشه، اما او اسلام آوردنش هم باید کی باشه؟ از لحظه بلوغ به بعد. اما اگر در لحظه انعقاد نطفه یکی از ابوین حداقل مسلمون باشن و این حالات شکل بگیره میشه مرتد فطری و الا مرتد ملی. خب
باشه.
اشکال نداره لحظه انعقاد نطفه چی بوده؟ نه اجازه بدید، لحظه انعقاد نطفه چی بوده؟ این بازم میشه مرتد فطری. نه منظورمون از بلوغ به بعده. بله فکر میکردم روشن، اما در این حال تذکر شما به جاست. احسنتم. خب این میشه انواع مرتد: فطری، ملی، مرد، زن. احکامی دارن اینها. مرتد فطری مرد چند حکم داره که اینا رو سریع میگم بعد وارد بحثان هازا میشیم. یکی از احکامش انفساخ و نکاحه که مرتبط به بحث ماست. دو اعتداد و زوجهی یعنی همسرش زوجتهی عدت الوفات. همسرش زنش اگر مردی مرتد فطری بشه زنش باید نکاحش که منفسخ میشه زنش هم باید عده چی رو نگه داره؟ عده وفاتو. چون در واقع این مرد گو این که چقدر دقت داره اسلام. سه تقسیم و اموالهی بین ورثته. چهار وجوب و قتلهی و عدم و قبول توبتهی ظاهرن او ظاهرن و واقعن، که ما اعتقادمون ظاهرنه، یعنی دیگه احکام توبهش فایده‌ای نداره، باید چکار کنن؟ بکشنش. کی؟ مرتد فطری بگید مرد. خب
اظهار ارتدادش ملاف نیست؟
از کدیم دیگه معلوم باشه مرتد شده دیگه، اگه نشده که هیچ چی که بله دیگه
معلوم. مثلا یک موقعش باید با تحقیق کنه، یک موقع خودش حالت تبلیغی میگیره،
فرق نمی کنه اگر فهمیده شد، اگر لو رفت یعنی آشکار شد دیگه. خب مرتد ملی مرد یستتا فان تاب تقبل توبته و ان لم یتوب یقتل. یعنی یه زمینه برای پذیرش توبه و توبه کردن براش هست. این مرد فطری و ملی. اما زن مشهور میگن فطری و ملیش فرقی نمیکنه. لا تقتل فطریتن کانت ام ملیتن، بل تستتاب ازش طلب توبه میشه، فانتابت فهوبه و الا توبس و تزیق علی و یزیق علیها، حبس میشه، برای زیغ میگیرن، سخ میگیرن، حتی تتوب، تا اینکه شاید انشالله این زنه چکار کنه؟ توبه کنه. و الا تبقا فی السجن، همه جور تو زندان نگهش میدارن تا از دنیا برود. اینجا اسلام در ناحیه خانم ها چی؟ آسانتر گرفته. متوجه میشید؟ خب جان بله بله. حالا آخر عرضمه، حالا نکاح ابتدایی مرتد جانم
خانومی که فهمیدین بعد از روایات زدنش وارد نشده
بعضی ها شده عرض کردم که همین که و یزیق علیها زیغ برش گرفته می شود، یکیش به اونه، نخواستم دیگه تصریح کنم. نکاح ابتدایی مرتد همه بالاتفاق میگن باطله. نکاح ابتداییش. اما نکاح استدامعیشی اینجا فرق میکنه. یعنی چی؟ یعنی این مرتد یا مرتده یک بازه زمانی اسلام داشتن، ازدواج کردن و بعد از ازدواجشون یکیشون از اسلام برگشته. حالا این یکی که برگشته مرد زنه، اگه مرده مرتد فطریه یا مرتد ملی، این محل کلاموناست. پس موضع نزاع روشن شد، مرد یا زنی که مرتد شدن فطریه یا ملیه و از قبل عقد نکاح داشتن چون مسلمون بودن دیگه، حالا یکیشون یا هر دوشون از اسلام الیازو بالله برگشته، این میشه مرکز نزاع. ولله الحمد.